خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا اما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه رو شروع میکنیم، هدیه به پیشگاه امام باقر علیه السلام می صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه. ایام ماه ذی‌الحجه هستش، ماه بسیار پرخاصیت، پربرکت، ماه حرام. انشاءالله همه دوستان بیشترین بهره ها رو ببرن. از این ماه سعی کنید خیلی استفاده بکنید. ماه رشد، قبل ماه محرم هستش. رشدهای زیادی در این ماه خداوند قرار داده. یکی از قله های امام ماجرای شهادت امام باقر علیه السلام هستش. امشب یه چند دقیقه در مورد امام باقر صحبت میکنیم، بعد ادامه بحثایی که داشتیم در مورد قرآن شناسی رو ایشالله خدمتون هستیم. سالهای قبل در مورد حج یه مقدار صحبت کردیم. دوستانی که میخوان و بحثا رو بدونن یه مدار پیگیری بکنم خوبه. دیالا امسال فکر نکنم فرصت بشه در مورد این بحثا صحبت بکنیم. بحث امام باقر علیه السلام از زوایای مختلفی میشه بهش پرداخت. ما از یه بخشی از اسماء امام میخوایم شروع کنیم، یه مدارم دوره امام باقر رو ایشالله یه تحلیلی داشته باشیم. خب امام باقر علیه السلام امام چندم هستن؟ الان بپرسیم اول این اطلاعات اولیه رو داریم؟ شاگرد اول های الان بینیم میدونن امام چهارم بود های عبدی؟ امام پنجم، الان این حد رو میدونیم. اهل بیت علیه السلام رو سعی کنید ستا ستا بررسی بکنید. اگه میخواید این مقدار دقیق‌تر دوران اهل بیت رو بشناسید، 12 امام منظورمونه، 12 امام رو سعی کنید به 4 دسته 3 امامی تقسیم بکنیم. یعنی امام علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیه السلام اینا یه دسته هستن، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیه السلام یه دسته هستن، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیه السلام یه دسته هستن، دسته سوم امام هادی، امام حسن عسکری و امام زمان علیه السلام دسته چهارم. تقریبا با این نظم میتونید یه مقدار بررسی بهتری اهل بیت علیه السلام رو داشته باشید. سه امام اول در دوره اوج فتنه ها هستن، ماجرای بنی امیه. امام سجاد و امام باقر و امام صادق در تقریبا دوره مروانیان هستن. از نظر خلفای جور مروانیان حاکم هستن. مروانیان ساختارشون با بنی امیه متفاوته. بنی امیه یه ساختاری دارن، مروانیان یه ساختاری. تو کتابای تاریخ معمولا سعی میکنن مروانیان و بنی امیه رو با هم بررسی بکنن، این یه خطاست. بنی امیه باید جدا بررسی بشه، مروانیان هم جدا. توی زیارت عاشورا وقتی لعن میشن، آل مروان و آل بنی امیه جدا لعن میشن. آل بنی امیه جدا لعن میشه، آل مروان جدا لعن. اون آل ایجاد کرد، یعنی یه خاندانی بودن بسیار کثیف و فاسد که حکومت رو در برهه‌ای به دست گرفتن. امام کاظم و امام رضا و امام جواد در دوره مرحله اول بنی عباس هستن. امام صادق علیه السلام بخشی از بنی عباس بوده، ولی به صورت کلی بخوایم یه ذهنیتی داشته باشیم در بحثا مطرح میشه. هر کدوم از این سه امام بنا بوده حکومت تشکیل بشه توشون، اینو حواستون باشه. یعنی قرار بود از یه جهت امام حسین علیه السلام حکومت رو تشکیل بده، قرار بود امام باقر یا امام صادق علیه السلام حکومت تشکیل بدن، همچنین قرار بود امام جواد علیه السلام حکومت تشکیل بده، همچنین قرار امام زمان حکومت تشکیل بده. یک جریانی بوده که بین اهل بیت وجود داشته. به طرق مختلف اهل بیت علیهم السلام برای حکومت کار کردند. برخی از افراد که مطرح میکنن دین جدای از سیاست و حکومت، این افراد یا واقعا به غایت نادان هستن یا خائنن از این حرفا میزنن. اصلا دین بدون حکومت و سیاستش اصلا مفهومی اصلا نداره، اصلا کلن تمام دین برای حکومته. اینو بدونید، دین و حکومت به همدیگه عجین شده هستن. دین که بریم فقط چهار تا نماز بخونیم اینا که مفهومی نداره که. دین اومده که حکومت برپا بکنه. دین روش حکومت داریه، دین روش حکومت داریه. این افراد بعضن زیاد صحبت میکنن از این صحبت ها، یا اهل بیت علیهم السلام رو نشناختن یا دین رو نشناختن یا قرآن نمیفهمن چیه. چون قرآن دیگه همش تنبایی میکنه، میگه باید حکومت خدا برپا بشه دیگه. حکومت خدا بدون حاکم شدن یک آدم خدایی مگه اصلا امکان داره برپا بشه؟ اهل بیت علیهم السلام همه به دنبال برپای حکومت بودند به طرق مختلف. یه موقعی دستگاه کفر قدرتش بیشتر بوده، به هر دلیلی غلبه پیدا کردن. همه انبیا هم دنبال این قضیه بودن، همه انبیا دنبال این بودن حکومت رو برپا بکنن. پیامبر صلوات الله علیه با یه سیستمی وارد شد برای برپای حکومت. اهل بیت علیهم السلام ادامه همون مسیر رو دارن میرن. منظور از حکومت هم یه کشور رو بگیرن، دوتا کشور نیستش. منظور حکومت در کل کره زمین حداقل و اوجش میاد در کل سماوات و الارض و ما بینهما. یه برنامه بوده که کل اینجا گرفته بشه. رسول الله ذیل آیه دوم سوره سوره جمعه وارد میدان شدند که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه. رسول الله با این شیوه اومدن حکومت رو برپا کنن. هر کدوم از اون سه امام این ساختار توشون وجود داره. یه امام تلاوت آیات توش پررنگ بوده، مثل ماجرای امیرالمومنین. در مورد یک امام تزکیه پررنگه، مثل ماجرای امام حسین. در مورد یک امام تعلیم کتاب پررنگه، مثل ماجرای امام باقر. در مورد یک امام تعلیم حکمت پررنگه، مثل ماجرای امام هادی. و حالا اهل بیت دیگر هم همینجوری ها، ولی حالا مثال دارم عرض میکنم. هر امام یکی از این چهارتا رو پررنگتر برده جلو، پررنگتر برده جلو. این یه ساختار کلی از هر کدوم از امام ها میخواید بدونید اینه. همه اهل بیت علیهم السلام این چهارتا رو داشتن، دنبال تلاوت آیات بودن. حالا امشب فرصت کنیم در مورد تلاوت آیات مهم صحبت کنیم. منظور از تلاوت آیات خوندن اینا نیستش، و کاری که اهل بیت علیهم السلام وظیفه‌شون بوده داره انجام میده، الان هم داره انجام میدن. یک امام تلاوت آیات پررنگ بود، یک امام میدید که مردم از نظر تزکیه مشکل دارن، بید مردم تقوا ندارن، تزکیه مشکل دارن، یه امام تزکیه رو پررنگ میکرد، مثل امام سجاد علیه السلام. دید میدید مردم در بدیهی ترین موضوعات مشکل دارن، امام یه شیوه آورد که آقای خورده درست شید، شیوه تزکیه رو پررنگ کرد، مثل امام حسن عسکری علیه السلام. نه، تزکیه رو پررنگ کردن تو جامعه. شما با سیستم اون امام بیای جلو، تزکیه پررنگ میشه. برخی از اهل بیت علیهم السلام علم رو آوردن جلو. اصلا شیوه برپای ظهور همینه، روش برپای ظهور همین روشه. این چهار گام برپای ظهور هستش. تلاوت آیات باید صورت بگیره، تزکیه باید صورت بگیره، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت باید اینجوری صورت بگیره تا حکومت برپا بشه. توی جوامع اینا به نقص میخوردن، اون جامعه نمیتونه ظهور رو برپا بکنه. دقیق کنید، تو سوره حدید یک بحثی مطرح هستش، اونجا مطرح میشه که نگاه کنید، موضوع ظهور به بحث مردم ربط داره، موضوع ظهور به مردم ارتباط داره. امام علیه السلام تنهایی میتونه ظهور رو برپا بکنه، ولی این کارو نمیکنه، چون ماجرای ظهور به مردم ارتباط داره. نگاه کنید، حضرت موسی تنهایی فرعون شکست داد، تکی شکست داد دیگه، کسی کمک نکرد حضرت موسی رو. حضرت موسی تکی فرعون شکست داد. اون بنی اسرائیل که سربار بودن، کاری که نمی‌کردن، که کمکی بلد نبودن، همیشه اونا مغلوب فرعون بودن. حضرت موسی یه نفری فرعون شکست داد دیگه. خب چی شد آخرش؟ ظهور برپا شد. بالاخره آخرش کف میدان باید مرد بر مردم حکومت کنه. چون مردم بی تربیت بودن، مردم بی تقوا بودن، مردم تزکیه نشده بودن، گوساله ورز شدن. الان حضرت موسی تو کوه طور تشریف دارن تو ماه ذی‌الحجه، امشب مثلا شب 6-7 ذی‌الحجه است، دو سه روز دیگه این موقع مردم بنی اسرائیل گوساله پرست شده بودن. حضرت موسی فکر کنید از همین 3-7 قبل این موقع شب آخر ماه ذی‌القعده بود، از هفته قبل تا الان مردم گوساله پرست شدن. الان یه هفته حضرت موسی دیر رفته، از مردم بی تربیتی بودن، مردم بی تقوایی بودن، مردم بدون تزکیه ای بودن. خب حضرت موسایی که با یه اشاره فرعون شکست داد، که اسا رو پر کرد، فرعون شکست خوردش دیگه، دقت کردید؟ اون موسا پس این مردم برنامه، این مردم گوساله پرست شدن، یعنی اعصابی از حضرت موسی خورد کردن که حضرت موسی که ربش رحلی صدری بود وقتی برگشت الواح زد شکست. حضرت موسی وقتی برگشت الواح زد که با اینکه شهر صد داشت. ببینید اون مردم چقدر نفهم بودن، او چه هرسی به حضرت موسی دادن، چه فشاری به حضرت موسی وارد کردن. حضرت موسی محصول میقاتش آور شکست، اونجا انداد شکستش. چرا؟ چون مردم تزکیه نشده بودن. حضرت موسی گفت اصلا بر شما حرامه دیگه بهش. ببینید برید اون که وارد عرض مقدس بشید و ظهور برپا بشه، اصلا بر شما حرام شد تا مدت ها. از اون قوم فاصله گرفت. چرا؟ چون مردم باید تربیت بشن. توی ماجرای ظهور همین بحث وجود داره. تو ماجرای ظهور همین بحث وجود داره، این که باید مردم تربیت بشن. در هر صورت باید مردم تربیت بشن برای این صحنه. به خاطر این بعضی ها میگن امیرالمومنین که اون همه زور داشت، اون همه قوت داشت، شق القمر کرد، همه این کار رو کرد، چرا ظهور رو برپا نکرد؟ خود چرا اون موقع حکومت رو برپا نکرد؟ حالا میکرد میشد حضرت موسی دیگه، حالا میشد حضرت موسی، باز دوباره این مردم که نادان بودن دیگه. الان شما میگید که امام حسین میومد کوفه چی میشد؟ حالا هر جلوش هم نمیگرفت. خب هر جلوش هم نمیگرفت، میومد شمر که آدم نمیشد که، باز بر شمر حکومت کنه دیگه. شمر فردا دوباره امامو ترور میکرده یه جور دیگه، مثل ماجرای ابن ملجم پیش میومد. باید ماجرای تزکیه بر مردم اتفاق بیفته. ضعف بزرگ جوامع این بنج تزکیه بوده. اهل بیت علیهم السلام با یه ساختاری آوردن جلو که مردم تزکیه بشن. تلاوت آیات شده بوده، تلاوت آیات با قدرت بره جلو مردم تزکیه بجن. مشکل عمده جوامع مسلمان تا الان تزکیه بوده، این حواستون باشه. مشکل جوامع اسلامی داره. اگه تزکیه مردم حل بشه با یه اشاره است بر پایه ظهور، با یه اشاره است. اون مشکل تزکیه ما داریم. همین الان هم مشکل ایران تزکیه است، نواستون باشه. مشکل ایران همین الان تزکیه است. جریانهای فرهنگی که تو کشور شروع شده اینا بسیار خطرناکه. اینا تقوا و تزکیه مردم رو هدف گرفته. شما تزکیه نشید، ظهور چه مفهومی داره؟ الان فکر کن مثلا یه آدم بی تربیت رو ببرید تو یک جای خیلی خوب، خب اونجا رو خراب میکنه دیگه. با آدم ها تربیت ها رو اتفاق بیفته بینشون. ماجرای ظهور تعلیم کتاب و حکمته، محصول علم الکتابه. ولی تزکیه نباشه علم الکتاب بدیم چه فایده داره؟ ما الان همه مردممون میلیاردر بشن، همه مردممون خونه هاشون از طلا بشه، چه فایده داره؟ اینا تزکیه نشده باشن چه فایده داره؟ اینا طغیان میکنن. مثل ثروتمندای الانمون، ما ثروتمندای الانمون یاغی هن دیگه، اغلبشون طغیانگر هن اغلبشون. بیشتر فساد بین ثروتمندانه دیگه، بیشتر ثروتمندا طغیان دارن میکنن دیگه. باز اون فقیر فقران که عمدتن پای انقلاب و دین وایستادن، خیلی از طرف اینین بسیار پولدار، بسیار مرفع، باز داره نق میزنه، باز داره غر میزنه. پس گیره تو نه پوله نه اینجور چیزا. تو در سرزمین ظهورم وارد چی؟ همین در سرزمین ظهورم وارد چی؟ باز همین میشی. پس بعد این قضیه اصلاح بشه. ماجرای تزکیه ماجرای مهمیه. اهل بیت علیهم السلام هر کدوم یک بحث آوردن جلو، محور با توجه به نیاز اون زمان و زمانهای البته مابعد. امام، هر امام، امام کل زمان هاست، این حواستون باشه. ما امروز میخواییم ظهور کنیم، باید از کل 12 امام بهره ببریم. اصلا باید این کار رو بکنیم. هر کدوم از اهل بیت یه جنبه رو بردن جلو. خب امام باقر علیه السلام چی کار کردن؟ او کارهایی که ما نمیفهمیم و که نمیفهمیم، خب ایشون خیلی کارها کردن که ما اصلا نمیفهمیم چی کار کردن. ما یه مقدار وارد کارهایی میخوام بشم که میفهمیم. سیستم ما از اون موقع بالا نیومده، اونجوری داره میچرخه بر خودش. حالا میخواییم ببینیم امام باقر علیه السلام چی کار کردن. یه صلواتی بفرستیم. چه شده؟ ما امشب توی تلویزیون هم بعد این جلسه من بلاواسطه میرم صدا سیما یه بخشی از بحثم اونجا خدمتتون عرض میکنم. دیگه رفتید خونه میتین الان بگید الان هم اینجا باید تحمل کنیم من بریم هم خونه. اون شبه که قضیه یعنی بعضی بحثار هم اونجا من خدمتتون عرض میکنم. ما حالا از یه زاویه دیگه وارد میشم اونجا از یه زاویه ساده تر حالا یه مقدار سعی میکنیم اونجا عمومیه ساده تر اونجا وارد میشیم. خب امام علیه السلام یکی از اسماشون اولین امامی هستن که اسمشون چیه؟ محمد هستش. اللهم صل علی محمد و علی محمد جعفر جان. این بسیار مهمه که اولین امامی که اومدن به اسم رسول الله هستن ایشون. ما سه تا از اهل بیت علیهم السلام به اسم اصلیشون اسم رسول الله، امام باقر علیه السلام، امام جواد و امام زمان. امام ها به اسم رسول الله هستن. خب یعنی خیلی قضیه مهمه. امام هایی که اسمشون اسم رسول الله هستش با همدیگه ارتباط دارن و خاصم هست قضیهشون. قضیهشون بسیار خاص و مهم هستش. لقب ایشون، حالا من اسم این اسمو قبلا یه مقدار صحبت کردم، الان نمیخوام وارد بشم. وقتی اسمشون این هست یعنی جایگاه بسیار مرتفعی در عالم دارن. دقت می‌کنید این اسم رسول الله معناش چیه؟ یعنی بالاترین جایگاه‌ها رو خداوند به ایشون داده. ایشون پس یک جایگاه بسیار مرتفعی دارن. ما حالا وارد اون اسم نمیشه، حالا میخوام وارد اسم باقر ایشون بشیم. چند دقیقه اسم باقر رو تعریف کنیم. امام باقر خیلی جذاب ماجراش. حیف فیلم سینمایی نساختن، هیچی نساختن. چقدر ما مملکت عقب مونده ایم. باید این چیزا رو بگی عقب مونده. چهار تا تو اقتصاد عقبی عقب موندگی نیست. ما امام خودمون رو نمیشه یه دونه فیلم نمورد امام باقر نساختیم. یه عجیبه. ماجراهای بسیار اکشن، جذاب و هیجانی. برید بخونید. الانم مونده از کجای ماجرای امام باقر صحبت بکنیم. اون ماجرای عجیب سفر ایشون به شام. هشام، مروانیان خیلی پلیدن. مروانیان از بنی امیه پلیدترن از یه جهتی. بنی امیه نفاق دارن. بنی امیه روی چی نشون میدن؟ پشت پرده یه چی دیگن. یزید خودش علنی امام نمیکشه. معاویه مستقیم امام نمیکشه. نگاه اینا پشت پرده ای دارن کار میکنن. واسطه میفرستن. بنی مروان، آل مروان عجیبه. خود مروان یک آدم بسیار فاسده. مروان کسیه که پیامبر اونو تبعید کرده. یه سال کلا مسلمان هم نشده و همون یه سال هم کلی اذیت کرد. پیامبر اصلا گفت برو، اصلا اینجا وای نذار، فرستادش طائف. و این از عجایب تاریخ هستش. کسی که پیامبر تبعید کرده 10 سال بعد پیامبر توی شهری که پیامبر بوده حاکم شد. از این عجیبتر تاریخ اصلا داریم؟ کسی که پیامبر میگفت اینو من نبینم، اونم با واسطه عثمان، والله باید اعدام میشد. عثمان اومد کلی واسطه گری که فامیلشون بودش، پیامبر اینو گفت فقط برو دیگه جلوی چشم من نباش که این شهر رو پیدا نشه. این بشر 10 سال بعد حاکم مدینه شد. مروان حاکم مدینه شد دیگه. در دوره عثمان حاکم مون تو مدینه تا یزید. یزید هم از دنیا رفت. به خاطر این وقتی امام حسین میخواست حرکت بکنه مروان حاکم مدینه بود. مروان حاکم بود که امام با مروان یه درگیری پیدا کردن. مروان که از دنیا میره قبل از حالا از دنیا رفتن یا بعد فوت یزید و پسر یزید مروان حاکم میشه. خلافت مروان کوتاه بوده. قبل ماجرای مختار از دنیا میره ظاهرا، بعدش پسرش میاد کم کم. او پسران و ایشون میان، او عبدالملک خصوصا، اینها میان، یه سری برادرها، بعد یه سری پسرها، اینها میان کم کم حکومت دستشون میگیرن. پسرینشون عبدالملک مروانه که یک حاکمه هم باهوش کیاسه و بسیار خونخوار. حجاج و فلاینا رو اینا منصوب میکنن، خون میریختن اینا فقط. یعنی میزان قتل عامی که مروانیان کردن بسیار زیاد هستش. بسیار سر میبریدن، از بدنهای شیعیان تو دیوار کار میکردن. یعنی دیوار میخواستن بسازن، بدنهای شیعه رو کار میکردن. یه چنین بغضی نسبت به شیعیان داشتن مروانیان، خصوصا عبدالملک. عبدالملک و حجاج ابن یوسف و اینها خیلی با شیعیان لج بودن. امام سجاد سیاست بسیار جالبی رو در مقابل مروانیان اعمال کردش. ایشون به دلایلی وارد قیام حره نشدن امام باقر، امام سجاد علیه السلام. مروانیان توی معذوریت رفتن تو قیام حره، بعد ماجرای امام حسین عبدالله ابن حنظله اینا بلند شدن تو مدینه قیام کردن بر علیه حکومت، می‌خواستن یه سال بعد ماجرای امام حسین وقتی کاروان و سر رو برمیگرده ای تحریک میشه اینا داخل، بعد یه قیامی میکنن، حکومت هم میگیرن، یکی حکومت مدینه رو میگیرن. امام سجاد وارد قیام اینا نمیشه، از شهر میره بیرون، امام قیام اینا رو تایید نمیکنه، از شهر میاد بیرون. جالبه، مروان رو محاصره میکنن، میخواستن بکشن، امام خانواده مروان رو پناه میده. مروانی که اونقدر چیز بود، پستی کرده بود با اهل بیت علیه السلام، ولی امام خانواده دختر و همسر مروان رو پناه میده، میگه اینا مثل دخترای منن، در پناه من هستن، میبرنش خارج شهر، پذیرایی میکنه. به خاطر این دوره مروانیان اینا تو یک مخمصه قرار گرفته بودن، چون توسط امام سجاد این نجات پیدا کرده بودن، همیشه خودشونو در ظاهر مدیون اهل بیت میدونستن، و الا اونا همین روز اول امام سجادو میکشتن. امام سجاد با یک سیاستی کاری کرد اینها مستقیم نتونن، به خاطر این دوره امامت امام سجاد هم طولانی بود، 34-35 سالشون امامت کردن، نمیتونستن مستقیم وارد ضربه بشن، چون همه میگفتن که خب اینا اصلا نجات دادن شما رو، که بعدن که دوباره عبدالملک اینا حمله کردن و گرفتن، با امام سجاد کسی کاری نداشت. اونجایی که 70,000 نفر رو تو مدینه میگن کشتن، که مثلا چند روز همه چی حلال شد بر اینا تو مدینه، اون ماجرایی که پیش اومد امام سجاد و خانواده اهل بیت آسیب ندیدن. این کیاست امام سجاد علیه السلام بود که اونجا از یه خطر بزرگ نجات داد. به خاطر این بعدن هشام هم که حاکم شد با امام باقر علیه السلام نمیتونست خصومت مستقیم داشته باشه، به گناه های غیر مستقیم سعی میکرد، با وجود اینکه اون قساوت شدید داشتن هم، ولی یه مقدار در ظاهر و مراد میکردن. بعد اون ماجراهای عجیب رو بخونید که امام وارد شام میشه، چه اتفاقاتی میفته بعد شام و تا بر میگردن، اونا خیلی جالبه، ماجراهایی که بر امام باقر میفته. اونا رو من امروز حالا نمیخواستم صحبت کنم، یه چند دقیقه ای که فرصت هستش بریم سراغ ماجرای باقر العلم بودن ایشون، یه چند دقیقه، چون به بحثای قرآن شناسی هم ربط داره، میخوام یه مقدار اینا رو صحبت کنم. معجزات امام برید بخونید، امام باقر جز امامایی که جز بیشترین اعجاز انجام داده، معجزه های بسیار زیادی امام انجام داد، جز امامای پر معجزه است. به درخت بگه بیا اینجا بیاد، مرد زنده بکنه، و مثلا همینجوری دست بزنه ابوبصیر چشم بینا بشه. امام معجزه های زیادی داشت، امام جزء افرادی بود که پر معجزه است. بعضی اهل بیت علیهم السلام در دوره‌ای که بودن معجزه زیاد انجام دادن، برخی از اهل بیت علیهم السلام به دلایلی کمتر معجزه نشون دادن، کمتر سعی کردن وارد این حیطه بشن، ولی امام سجاد، امام باقر خیلی این کارو میکنه، مستقیم با حیوانا حرف میزنه، جلوی همه شروع میکنه با کبوتر حرف زدن، کبوتر میاد پیش امام اینجوری وای میسه، حرف نه امام یه حرف میزنه، خداحافظی میکنه اون میره. بعد یه نفر گفتش که چی گفتش این؟ گفت چی این کبوتره با زنش دچار مشکل شده، اومد پیش من، گفت این زنم چیزه بهش مشکوکم، این رفته با یکی دیگه پریده. امام باقر بعد خانومش اومده و خواهد اون کبوتر مؤنث اومده و پیش امام باقر گفت خانومم میگه که برو هرچی امام باقر بگه همون. بعد میگه که من به اون شوهرش گفتم که خانومت کبوتر خوبیه، بچه مصفته، خیانتم بهت نکرده، برید قشنگ زندگیتون رو بکنید. امامم عربی باش حرف نزده بود، با زبان همون کبوتری حرف زده. همه دیدیم اونایی که اینو نقل میکنم میگن دیدین که او امام داره یه جور دیگه حرف میزنه، با اینا داره وارد شده با یک کلام خودشون حرف میزنه، بعدن میگه پرسیدیم چی شد امام میگه. نگاهی امام به صورت علنی داره یه کار انجام میده. چرا امام این کارو میکنه؟ چرا اصرار داره جلوی مردم؟ مثلا امام رضا هم از این کارا زیاد میکرد، حیوانا میومدن گنجشکا فلان میومدن پیش امام حرف میزدن، بعد میرفت امام میرفت کاراشو انجام میداد. برخی از اهل بیت علیهم السلام اصرار داشتن این کارو بکنن جلوی مردم، برخی از اهل بیت علیهم السلام اینجوری نیستن، توی ساختار اعجازشون به گونه دیگه. امام باقر علیه السلام اصرار داره که این کارو انجام بده، اصرار داره این کارو انجام بده، یا به زبانهای مختلف صحبت کنه. این که امام مثلا شروع میکنه سوریانی صحبت کردن و بلند بلند صحبت کردن، بعد مردم میپرسن یعنی چی، بعد امام میگه ما همه زبان ها رو بلدیم، ما همه قلنا منطقه طیر و کل السون، ما همه زبان ها رو بلدیم، بلدیم صحبت کنیم. امام باقر حسن یه شیوه اینجوری دارن. خب حالا توی این فارق از اعجاز هاشون، یا اون اعجاز عجیب که امام انجام میده در مورد جابر ابن یزید جوفی، جابر ابن یزید جوفی و امام کاری کرده بود باهاش، این دیوونه شده بود دیگه. این میگه که یه روز جابر ابن یزید جوفی میاد پیش امام صادق، میگه که پدر شما 70,000 حدیث به من گفته، به منم گفته به هیچ کی نگو. من گفته من دارم دیوونه میشم از این چیزایی که شنیدم. که بعد امام صادق گفت برو بیرون یه قودالی بکن تو اونجا بگو دفنش کن که خالی بشی یه مقدار. این جابر ابن یزید جوفی خیلی آدم عجیبه، جز اصحاب خاص امام باقر هستش. ایشون مثلا میاد به امام باقر میفهمد که اون آیهی که میگه ابراهیم رفت ملکوتو دید چجوری دید. امام میگه که چشاتو ببند، یه دست میکشه به چشش، میگه ببین جوری دید. بعد اونو برمیداره میاره ملکوت. جناب جابر ابن یزید جوفی رو میبردش تو ملکوت، میگه اینجا رو دید حضرت ابراهیم، نه اینجا رو دیدش. بعد طرف میگه که وجد تو سقف متفرر، بعد میگه دیدم سقف کنار رفته شو فلا اینا، بعد میگه که نوری دیدم فلا اینجوری، بعد میگه که امام گفت اینا اینجوری بود، هاکذا را ابراهیم. بعد میگه که گفت زمین رو نگاه کن، بعد میگه که زمین رو نگاه کردم دوباره برگشتیم سر جامون. بعد گفتش که همینجوری، بعد منو برداشتیم ور اونور برد. بعد گفت حالا یه دقیقه چشاتو ببند، یه غم زعینه ای که ساعتم، یه لحظه چشتو ببن، یه لحظه چشا، بعد یه باز کن. باز کردم، بعد گفت تو در وادی ظلمات هستی، همون جایی که ذوالقرنین رفت. بعد گفت چشاتو ببن، بعد میگه دوباره چشاتو باز کن، تو در برسر چشمه آب حیاتی هستی که خضر از اون خورد. بعد همینجوری میبردش این ور اونور، در یک لحظه همه جا رو داره میبره. بعد هم میگه چند جا که منو برد، بعد یهو گفت چشاتو باز کن، بعد باز کرد، بعد یهو دیدم تو همون خونه بودیم که هستیم. بعد میگه برگرد، تو چند ثانیه میگه همه جا برداشت منو برد آورد اونجا. میگه پنج عالم ما رفتیم تو چند ثانیه، پنج عالم ما رو برد آورد. یا امام یه حرف عجیبی زدن، یه خیلی عجیبه یه حرف امام، تمامید که بیننا و بین کل ارزن ترن. میگه که ما هر سرزمینی بخوایم بریم یه رشته دست ما اشاره بکنیم اون میاد اینجا، ما نمیریم اونجا. یعنی میگه تیل ارز ما نمی کنیم ما بریم اونجا، اشاره می کنیم اون میاد اینجا. میگه با تمام بازار و فلانش میاد اینجا، یه ما اشاره بکنیم همه چی در مشت قدرت ما. اینا در منابع معتبری بس اومده. بعد طرف میپرسه چجوری، میگه که همون جوری که ان الريح كما كانت مسخره لسليمان فقط سخرها الله لمحمد و آله. میگه که ریح تسخیر سلیمان بود، تسخیر ما هم هست، یا همه چی به فرمان ماست. از این جور بحث‌های امام باقر زیاد دارن، زیاد دار از این جور موضوع. چرا؟ چون ایشون باقر هستن. حالا میخوام معنای باقر رو بگم. ما معنای باقر رو یه گرفایی میزنیم خیلی دقیق نیست، حالا یه دقیق تر بگیم. ایشون باقر هستن یعنی چی؟ این چند دقیقه صحبت کنم. تو روایات زیادی مطرح شده که ایشون بقر العلم بقرن، علم را بقر میکنه، یعنی ای شقه شقن و ازهره ازهارن. یا توی روایتی فرماید که انت الذی تبقر العلم، تو کسی هستی که علم را بقر میکنی. یعنی چی بقر میکنی؟ بقر کردن یک موضوع یعنی این که اون موضوع رو میشکافی، انرژی که تو اون وجود داره رو آزاد میکنی و توسعه میدی در اون بحث. همه چیزی که امروز ما میگیم شکافت هسته‌ای، یا یه جوری ما میگیم مهندسی، مهندسی نوعی باقریته. از یه علمی خاصیت داریم. باقر العلوم به معنی داننده علوم نیست، کسی که چارت علم بلده نیست، این نیست معنیش. باقر العلومه رو علم یه کار دیگه کرده، اون اول علمو داره بعد یه بقر کرده رو علم. پس او قبلش علمو داره. ما میگیم کافندی رو میگیم چارت علم بلده، چارت علمو نه، اون سلمان هم بلد بود، اون سلمان هم بلد بوده، اونو به اهل بیت مثلا به دیگرانی هم یاد دادم. باقر العلم فقط کار امام باقره، سلمان دیگه باقر نیست، عالم هست، باقر العلم نیستش. بقر نها کنید، کسی که عالم فیزیکه با کسی که میتونه از فیزیک ماشین اختراع کنه فرق داره. اونی که میتونه ماشین اختراع کنه فیزیک هم بلده، ولی تونسته از علم چی بگیره؟ محصول بگیره. کسی که عالم شیمیه با مهندس هسته‌ای فرق داره. او شیمیه، این مواد رو میشناسه، دقیقا که کلیات جزئیات اورانیوم رو میدونه، ولی بلد نیست این رو بشکافه. این که بتونی از توی این یه چیزی بکشی بیرون برق و تولید کنی، اون شدیه، اون باقریته. باقریت یعنی بالفعل کردن علوم. ما یه موقع یه ترجمه هایی میکنیم درست سر نمیاد بیرون، از نظر ترجمه ها خیلی دقیق نیست. شکافنده هست، ولی شکافتی که به محصول منتهی میشه، شکافتی که به محصول داره. یعنی میگه من میتونم از یه علم استفاده بگیرم، میتونم از یه علم استفاده بگیرم. این علم توی اسلام هستش، مد نظر هستش، این که زمین در دست تو باشه، حرکت به این صورت باشه، ریح تحت تأثیر تو باشه، این یه نوع علمه. امام باقر علیه السلام اینو داشته، عمدن هم اجرا کرده. ما میخوایم بگیم امام باقر، باقر العلومه، میریم روایاتشو میگیم، من میگم این خطاست. میخوای بگی امام باقر العلومه معجزاتشو باید بگی، نه اون چهار تا چیزی که میدونست. یا اون سرجه، اون خیلی فضیلته، میدونستش. امام باقر معجزاتش شما باید بتونین تحلیل کنی. تحلیل معجزات امام مهمه. دقیقا اون بقر علم، یعنی میتونه، اون داره با علمش هم این کارو میکنه، اون داره با علمش این کارو انجام میده و علمشو بالفعل داره میکنه. به خاطر این ایشون باقر هست. این یکی از آرمانهای ماجرای اهل بیت، اینو حواستون باشه، جز آرمانهای ماجرای اهل بیت علیهم السلام باقر شدنه. ما باید بتونیم از علمی که در قرآن وجود داره بقر کنیم. امام باقر یه بار به قتاده، عالم بصره بوده ظاهرا، بعد میگه انت فقیه و اهل البصره، بعد میگه تو فقیه بصره ای، بعد میگه آره، بعد امام چهار تا سوال میپرسه نمیتونه جواب بده، بعد میگه یا قتاده، این قتاده بری شرق، بری غرب، بری دور دنیا رو بچرخی، آخرش باید بیا اینجا، چون همه چی آخرش به اینجا داره ختم میشه. این میشه باقر بودن. باقر علوم با عالم علوم متفاوته. باقر علوم اون کسی میشه که از علم داره استفاده میکنه. تو کدام سیستم انبیا این زیاد وجود داشته؟ نگاه کنید، سیستم امام باقر به سیستم موسوی نزدیکه، نواستون باشه، به ماجرای حضرت موسی نزدیکه، ماجرایشون به ماجرای سلیمان اصلا مستقیمنه. ماجرای امام باقر به ماجرای حضرت سلیمان مقایسه شده. حضرت سلیمان چی کار میکرد؟ شاگرد امام باقر بدونید سلیمان را، سلیمان میشه شاگرد امام باقر. چیکار میکرد؟ علمو میتونست به کار بگیره. سلیمان مثلا هود و هود یه ویژگیش بقر بوده، این حواستون باشه. حالا ما تو ماجرای رسولان به حضرت سلیمان برسیم، اونجا بحث خواهیم کرد ماجرای هود و هود چیه. هود و هود یکی از کارهایی که میتونست بکنه اینه که تو علوم نفوذ خاصی داشت. هود و هود یه عالم خیلی بزرگه. در ماجرای حضرت سلیمان هود و هود یک عالم بزرگه، یک حیوان معمولی نیست، یه مخلوق خاصه. اونجا شما بگید هدهد شبیه ماجرای عصای موسی امثال هم، هدهد یه مخلوق خاصه. اونجا در ماجرای حضرت سلیمان یکی از ویژگی‌های اون هدهد همین اتفاق بوده، میتونسته تو علوم نفوذ خاصی انجام بده. حالا تو اونجا صحبت میکنیم، خود حضرت سلیمان اینجوری بوده، شاگرداش هم اینجوریه، آصف هم اینجوریه. از علوم آصف میتونه چیکار کنه؟ استفاده کنه. این که آصف تخت بلقیس رو از یمن از سبع آورد تا بیت المقدس در کسری از زمان، این بقره، این نوعی بقره، این عالم نیست. در میگوین این علم رو تونست بشکافه، تیل عرض نکرد. همون چیزی که امام باقر گفته کرد، اون زمین رو برداشت آورد اینجا. خودش اگه میرفت میومد اینجا زودتر از 3-4 ثانیه نمیتونست بره بیاد. بعد میگنی اون زمین و ورداشتش آورد اینجا، تونست اون کار رو بکنه. اون ماجرا میشه بقر. پس باقر علوم بودن مهمه. ماجرای بقره هم به این موضوع ربط داره. نگاه کنید، ما این که به یک حیوانی میگیم بقر، او اسمش نیست، صفتشه. او هم میتونه بقر کنه، بشکافه. آقا بشکافه، میشکافه چی میشه؟ حیاتو میزنه بیرون. از این حیوانی به اسم گاو هم وقلات مهمه، این حیوان جز حیوانای مهم حساب میشه، نکن میتونه بقر کنه. حضرت موسی میخواست مرده زنده کنه، چرا با بقره این کارو کرد؟ چون اصلا ماجرای بقره به بحث حیات ربط داره. بقر کردن دیگه، نگون گاو زمین رو هم میشکافه، زمین رو آماده حیات میکنه. شما یه دانه میکاری حیات ایجاد میشه توش. او هم نگون صفت بقره، اونم نوعی بقره، ولی باقریت موضوع خیلی بالاییه. اون بقره یه مقدار حیاته تو ماجرای بقره. اینجا باقره چه چیزی اتفاق میفته؟ باقره علوم. حالا یه سوال اینجا وجود داره، امام باقر، باقر چیه؟ چی رو داره بقر میکنه؟ نگاه این بقره، یه نفر اومد امام میخواست مسخره کنه، گفت به امام گفت انت بقره؟ امام گفت نه، گفت انت بقر؟ گفت لا انا باقر. امام گفت من باقرم. بعد اون دوباره ادامه داد، یه توهین دیگه به امام کرد، یه مسیحی این کار کرد، به امام جوابی داد، بعد از متانت امام و مسلمان شد. در واقع اون برگشت با این توهینی که با وجود این امام اونجا نفت نگرد که بقره، بقره بقر میتونه بگه چیه؟ خاک رو بقر میکنه. او خاک رو چیکار میکنه؟ میشکافه. تو خاک خاصیتی قرار میده، تو خاک میتونه خاصیت، با شکافتی که در خاک ایجاد میکنه تو خاک خاصیت قرار میده. نگاه کنید اگه یک زمینی شخم نخوره اون دانه جواب نمیده، که همچه بپاشی که نیستش، که باید یه شخمی بخوره اونجا دیگه. اون بقر کردن رو داره چیکار میکنه؟ انجام میده. ولی بقر چی؟ بقر تراب. اگر از ثور، اسم اصلی اون حیوان از ثوره در واقع، اگر از ثور بقره هسته، چون میتونه بقر تراب بکنه، تراب و بقر میشکافه، خاصیت رو ایجاد میشه. امام باقر علیه السلام چی رو بقر میکنه؟ باقر علوم هست. حالا این نکته، چند تا از علما رو میتونه بقر کنه؟ امام باقر، باقر چند تا علمه؟ آیا باقر یه علمه؟ باقر دو علمه؟ بعضی هایی که میگن تو دین چند تا علم هستش، باید امام باقر رو یه توضیح بدن، ببینیم امام باقر کیه؟ امام باقر، باقر چند تا علمه؟ ایشون میتونه، آیا این که امام زمین رو بگه بیا تا اینجا، این دینه؟ این احکامه. بعضی ها میگن توی قرآن فقط دین احکام وجود داره. امام باقر هر کاری میکنه از تو قرآن باید باشه، چون اهل بیت خلاف قرآن نیستن، لن یفترقا، دوتا با همن. حالا این نکته ای، امام باقر به درخته میگه که بیا اینجا، درخته میاد، این چیه؟ هیچ حرکتی از امامه. ما باقر العلوم رو چون اشتباه میگیریم، به اون حدیث های فقهی امام نسبت میدیم، بعد میگیم باقر العلوم یعنی احادیث رو بگو دیگه، احادیث رو بگو، این چیه پس؟ این مرده رو کی زنده کرد؟ پس یه نفری که مرده زنده کرده، امام تو لحظه باقر نبوده؟ امام وقتی مرده رو داره زنده میکنه باقر العلوم هست یا نیست؟ ما میگیم هست. همین باقر العلوم ما اتفاق میگیم همینه. ما میگیم اونجایی که فقه داره میگه، لزوم اونجا مطرح کردن علمه. اوج باقر العلوم ایناست، نه اونا. تازه پس نگاه کنید، اینجا باید قضیه رو باز کنیم. نگاه کنید امام باقر رو، هشام میخونه مدینه، هشام میخونه به شام، امام میره شام، بعد هشام مجلس تیراندازی رو انداخته بود و فلان، بعد به امام میگه که آقا شما هم 4 تا تیر بزن. امام میگه اما گذشته فلان، حالا دیگه اصرار میکنم یه باشه، تیر کمان رو بده من. تیر کمان رو میگیره، اونم دور بوده، دیده سیبلش دور بوده، شروع میکنه تیر پرتاب کردن، میره میخوره وسط خال اولی، دومیه میره میخوره روی اولیه، شکاف میده چیزشو. امام داره نشون میده من باقرم حتی در تیراندازی. اون اولیه خورده اونجا، دومیه میره رو اولیه میخوره، چوبشو میشکافه، میره روی بعدیه میخوره، همینجوری تیر. اینجا چه امام داره چیکار میکنه؟ من میگم باقر العلوم اینه، من میگم اصلا باقر العلوم اینه، دقت کردید؟ یه باقر امام داره اصلا عملا در تیراندازیش امام داره نشون میده. بعد هشام جا میخوره، هشام میخواست امامو ضایع کنه، مثلا میخواست اینو بگه که امام ضایع بشه، بعد میگه که شما تیراندازی هم بلد بودی، نگفته بودی. بعد امام میگه ما وارث فلانیم، نمیگه که من اینو تمرین کردم، میگه من علم، من معدن علمم، من معدن علمم، من اینجوری هستم، ما همه تو همه چی اینجوری هستیم، هر چی بخوایم ما اینجوری هستیم. خب امام نگاه کن، اینجا داره باقریتش شما بفهمید، اینکه امام باقر علمه، منظور چند تا علم؟ من میگم همه علوم، همه علوم. اصلا امام علنی نشون داده علم پرنده ها چه ربطی به دین داره. طرف میگه که مثلا شما میگه دین فقط محدوده فقهه، من میگم این با پرنده ها چرا داره حرف میزنه جلوی همه؟ برای پرنده ها هم تکلیف میکنه، برای جنام میکنه. یه جنی اومده بود طواف میکرده تو چیز، طرف چشه چجوری بود که اونو میتونست ببینه. امام گفت برو بهش بگو فلان تو پدرت فلانیه اینا. بعد گفت من همه شما رو پدر جد عمه خاله همه رو ما میشناسیم، برو بگو پدرت فلانی بود فلان روز فلان کار کردی. امام میره جلوی دریا وای میسه میگه من تمام موجوداتی که اینجا هستم و میشناسم با پدر و مادر و عمه و خاله و داییشون با همشون. خب امام داره چی میگه؟ برای چی داره از امام این کارو میکنه؟ امام که باقر چهار تا فقه که فقط باقر العلوم که فقط انگار چهار تا نکته فقط بلده، ما که داریم اونجوری معنی میکنیم غلط اون معنا. باقر العلوم یعنی این کسی که زبان تمام حیوانات رو میدونه، کسی که میتونه با تمام مخلوقات ارتباط بگیره، کسی که تمام مخلوقات رو میشناسه، تمام روابط تمام مخلوقات رو میدونه، کسی که میتونه مرده زنده کنه. طرف میاد به امام باقر میگه که حیفم میومد این چیزا رو من مطرح نکنم اینجا. طرف میاد به امام میگه که شما توی بحثای مربوط به یه نفر میگه که شما منو میشناسی؟ امام میگه که تو رو که چه عرض کنم؟ میگه من تمام شیعیانم و دشمنانم و همه رو میشناسم با همه اجدادشون، با همه اجدادشون میشناسم، تو که حالا جای خود داری. بعد شروع میکنه از او خبر دادن، میگه تو فلانی هستی دیگه، دیروزم فلان کردی، پریزم فلان کردی، قبلش هم فلان شده بوده، و همه رو براش مطرح میکنه. امام چرا وارد این نوع گفتگو با مردم شده؟ امام یه روز مریض میشه، بعد طرف یه موقعی ناراحت شد نکنه امام از دنیا رو، امام گفت من از دنیا نمیرم، من مریض شدم فقط و خدا اینجوری برای من قرار داده، من مریض شم خودم هم نباید خودم رو درمان بکنم، بعد بیماری بلند بعد من فلان موقع از دنیا میرم. دقیقا همه چی رو به جزئیات داره میگه. امام چرا وارد این جریان شده؟ امام برادرش زید رو میبینه، بعد میگه که والله لا یخرجن بالکوفه، این زید بعد از من خارج میشه از کوفه، اینو میکشنش، بردار آویزون میشه اینجوری. بعد طرف میگه ما منتظر بودیم. بعد میگه اون روزی که من اینو دیدم گفتم عجب، امام باقر یک روز اینو گفته بود. امام اینم این زید چی حساب میشه این حرفا؟ اینا باقر العلومه. پس باقر العلوم یعنی تمام علوم، تمام علوم نه تازه فهمیدنش، تمام علوم و دانستن یه بحثه، اونو بعضی از شیعیان هم میتونن داشته باشن، اینو بدونید شیعیان هم برخیشون میتونن به این مرحله برسن. این که علوم و بقر کنی یه بحث دیگه است، اینو نمیتونه کسی داشته باشه، این کار هر کسی نیست، این دیگه حتما اذنای خاص میخواد تو این قسمت. این بقر علوم هستش. یا امام فرماید که میگه انی لعرفو من قام به شاطع البحر، میگه که من هر کسی که تو ساحل دریا یه تکونی هم بخوره من میدونم. بعد میگه که یعرف و دواب البحر و امهاتها و عماتها و خالاتها، میگه تمام جنبندگان دریا رو میشناسم، مادرشون، عمهشون، خالهشون، داییشون، همه رو میگه من میشناسم. خب این چه فردیه؟ الان کسی که این علومو داشته باشه بهش چی میگن؟ نگم فیلمای مستند رو دیدی، طرف میگه من 30 سال وقت گذاشتم روابط این شامپانزه ها رو یاد بگیرم. این یه صدا رو در میاره، منظورش چه؟ 30 سال مهندس زیست شناسیه، زیست جانوری خونده، اونم متخصصه و فوق تخصص شامپانزه گرفته. 34 سال اون گذشته. امام میگه تمام اینا رو من میدونم. این میشه اسمش باقر العلوم. ما به این فرد احتیاج داریم، ظهور به این جور افراد نیاز داره. خب این بحثو داشته باشین در مورد امام باقر علیه السلام. یا مثلا یک شخصی بوده بهش میگفتن ابوبصیر، نابینا بوده، گفتن آخر چشم، گفتن پدر بینایی، ولی کلا نابینا هم بوده. این طرف میاد پیش امام، بعد امام میگه دوست داری ببینی؟ میگه آره. بعد میگه که دستو بده من، بعد یه دستشو کشید روی صورت ابوبصیر، بعد ابوبصیر میگه من دیدم. بعد میگه نه تنها جلومو داشتم میدیدم، چیزای دیگه ای میدیدم که بقیه نمیبینم، یعنی امام خیلی به من چشم داد، یعنی یه چشم اساسی به من داد. و امام گفت دوست داری این چشمو داشته باشی ولی بعدن به مشکل بخوری؟ تو قیامت، یا دوست داری این چند روز چشم نداشته باشی ولی بعدن به خاطر این چشم نداشتن خدا فلان چیزو بهت بده. بعد گفت نه آقا بگیر، اما بذار نداشته باشی. و امام دوباره یه دست کشید دوباره چشم نداشت. این الان چه علمیه؟ این چه علمیه؟ آیا این علم اصلا یا یه چی دیگه است؟ ما میگیم این علمه، یه همون باقر العلومه، باقر العلوم ما میگیم همینه. ما نباید، چند روز پیش ما یه جایی بودیم، شیش سری از آقایین که دارن فیلم میسازن، یکی از این اینا میگفتش که ما نباید اهل بیتو خیلی بزرگ کنیم. حرف زشت میزد. اصلا میگفت خیلی چیز نگیم، مثلا امام علی اینجوری بود اونجوری، نباید اینجوری بگیم، حالا همین معمولی بگیم که همه بفهمن. من گفت چرا باید ما معمولی بگیم؟ گفت آقا افراد نکنیم، قلوب نکنیم. گفتیم مگه قلوبه؟ مگه ماجرای سلیمان قلوبه؟ مگه ماجرای موسی قلوبه؟ یه نفر انداخته این کارو کرده تو ارزه نداشتی نکردی، اینو برای چی بگیم قلوب؟ اینو میخوایم، ما میخوایم یه نفر رو بیاریم، یه نفر رو معرفی کنیم، چرا میخوایم بیاریمش پایین که نزدیک ما بشه؟ خب ببریمش بالا تو جای خودش. اون میگه یعنی بیاریم پایین همه بفهمیم. من گفتم نه، خب اون پایین چرا بیاریم، سر جاش بفهم. همه این چیزا هم بفهمی تازه پایینه، چون قطعا اون همه چیز خودش رو نشون نداده. ولی دیگه این خیلی نامردیه وقتی یه چیز رو نشون داده تو نگی. خیلی نامردیه خدا قرآن نازل کنه نگه که موسی عصاشو زد دریا شکاف. یه نامردیه خدا اگه اینو نگه دیگه. مثلا بگه نه بذار یه جور بگم ملتم بفهمم موسی کی بوده. موسی هم اومد یه چوپانی بود راه رفتش، حالا یه نصیحتی هم فرعون کرد رفت. خدا اینجوری صحبت نمیکنه، میگه موسی این کارو کرد. نگاه نامردی نباید صحبت کنه. ما شأن اهل بیت رو باید حفظ کنیم. خیانت در حق اهل بیت. امشب شب شهادت امام باقره، تلویزیون حالا ورق بزنید، غیر حالا شب که قزمی امشب ما میگیم. بعد غیر اون ببینید کسی اصلا معجزات امامو صحبت میکنه؟ میگه امام مرده زنده کرد؟ میگه امام این کارو کردش؟ خب نه، برای چی نباید بگیم؟ چرا امامو در حد پایین نگه داریم که ما هم نزدیکش بشیم؟ چون وقتی بگیم امام چهار تای احکامو میگفته، بعد میگیم حالا ما هم که اینا رو بلدیم، بس حالا ما هم حالا تو اون سبکیم دیگه. نه دیگه، امام جز ما با امام فاصلمون فرسنگ هاست، ما با امام فاصلمون زیاده. امام نیاریم پایین که ما بهش نزدیک بشیم. امام بره سر جای خودش، امام باید بره سر جای خودش. شما امام باید بدونی اونجا طبق اون موضوع بتونی حرکت بکنی. ما اهل بیت علیهم السلام متأسفانه میاریم پایین که شبیه خودمون بشن. باید مثال هم میزنیم، مثال خودمون رو میزنیم. نه، مثالی که میخوای بزنی، مثال امام اگر اون تیر اندازی میکرد امروز قهرمان المپیک بود. امام اگر امروز بود میشه چی؟ قهرمان المپیک دیگه. چرا؟ چون تیر اندازی اینجایی که نمیتونه بکنه که. پس شما با یک نابغه تره، نابغه خاص طرفی. امام اگر یه دست بکشه چشمه نفر بینا بشه، چه پزشکی امروز بهش میگن؟ میگن فوق تخصص داره. چی میگن دیگه ببینیم؟ لقب به اینجور آدم ها دیگه چی میگن؟ یکی دست بکشه چشمی نمیشه. فکر نکنید اینجا کاری نکرد، این همان علم پزشکیه. امام اینجا پزشکی کرد. حالا چون ما توانشو نداریم حتما باید جراحی کنیم، شأن پزشکی امامو پایین نیاریم. امام پزشکی کرد اینجا، ولی با اون شیوه. شما امروز دستگاه داریم، میگی من تو 10 ثانیه فلان کارو میکنم، قدیمیه نداشت، توی یه روز این کارو میکرد. حالا اون نباید شأن شما رو بیاره پایین. شما میگه حالا منم پزشکم دیگه، من تو دست نمیکنم. حالا امام میگه من یه دست میکشم دارم این کارو میکنم دیگه، بس شأن پزشکی امام نباید بیاریم پایین. امام میتونه این کارو بکنه. ما در مورد اهل بیت علیهم السلام باید این بحثا رو دقت بکنیم. معجزات اهل بیت خیلی با پررنگ شه. اهل بیت معجزه های زیاد دارن. اهل بیت علیهم السلام معجزه دارن. ما امامو با خودمون مقایسه نکنیم، فقط چهار تا کلام امامو نگیریم. تو بحث کلام و حدیث هم اینو بدونید، امام باقر یک تحول جدی رقم زدن. تعداد احادیث امام برای جاها تا نزدیک 30,000 حدیث گفته شده. یعنی منبع جدی مطالب شیعه روایت امام باقره، بعد امام صادق. بعد امام صادق، امام بعد آدمای عجیبی هم تربیت میکنه. امام باقر کسیه که اینقدر ازش به ما رسیده، میزان نرسیدهش زیاده. چون دوره امام کتوم باید بودید، شیعیان اصلی امام کتومن. چون قرار اتفاقی بیفته، شیعیان اصلی کتومن، شیعیان ساده همه چیو دارن لو میدن. حالا نه، بخاطر یکی از اون کتومها الان همه هم میفهمیم چرا امام به جابر یه چیزی گفته و گفته بهش کی نگو. چون جابر باید چی باشه؟ چتون باشه. یادتون اون روایتو گفتیم اینجا؟ قرار بود سال 70 حکومت برای اهل بیت علیهم السلام اتفاق بیفته، به خاطر ماجرای امام حسین به تاخیر افتاد. بعد افتاد سال 140. ظاهرا امام باقر اون حکومت رو برپا میکردن، عمرشون طولانی‌تر میشه، ظاهرا این حکومت امام باقر حالا یا حداکثر امام صادق برپا میکردن. به خاطر این یاران اصلی امام کتومن، یعنی کاملا چیز میکنن، اسرار رو دارن حفظ میکنن. او یارای ساده امام همینجوری دارن لو میدن، یارای ولی اصلی کتومن. الان آدم میفهمه چرا جابر ابن یزید جوفی 70,000 حدیث میدونسته، قرار نبود به یه نفرم بگه. امام داشته بهش امتحان میکرده، میگفته تو با ما دیدید یه کلمه رو یاد میگیریم نمیتونیم حفظ کنیم، سری 24 ساعت نشده میگیم. یکی اومده بود یه جا سخنرانی کنه، هم مسئولین سپاه هم بودش، برام جالب بود. حالا مثلا میخواست به ماها دلخوشی بده، الان جنگ سوریه میخواد چی بشه فلان اینجور چیزا، بعد یهو یه خبری رو لو داد، گفت همین امروز شده بود. بعد من تو دلم گفتم برای چی گفتی؟ حالا تو همین امروز ندونستی 24 ساعت دوام بیاری که خبر رو نگو، الان تو حالا یه خبری هم شنیدی خبر نگو، 24 ساعت صبر کن حداقل فردا بگو. بعد الان همین مشکل به خاطر این آقا یه این خطبه رو خون، یه بار گفت یه روایتی داشتیم اینجوری. منظورش اینه که شما اسرار لو دارید میدید، تو کشور ما همین الان مشکل هست، آقایون سخنرانی زیاد میکنن هی وسط سخنرانی هم لو میدن، آره فلان چیزم بوده، فلان چیزم بوده، فلان جلسه بودیم فلانی اینجوری رأی داد. عجب، من یادم اینجوری حرف میزنه توی جمع عمومی. یه مقدار این چیزا رو باید یاد بگیر. امام باقر اینا رو تمرین میکرد با شاگرداش که اینا رو بیاره بالا. ان شاء الله همه ما بتونیم از فضایل امام باقر بیشترین بهره رو ببریم. دیگه حداقل کار با امام باقر اینه که روایتش رو بخونیم دیگه. یه مقدار روایتش رو بخونیم، معجزات امام باقر رو بخونیم، یه منتهی الاعمال رو بخونیم. منتهی الاعمال دیگه 100 مطالبی از امام باقر رسیدن نیستش. کتاب منتهی الاعمال شیخ عباس قمی قسمت امام باقرش واسه ما یه کلیت ماجرای اهل بیت علیهم السلام دستون باشه، تا ان شاء الله یک سری آدمای پیدا بشن یه 4 تا فیلم بسازن. اشاره به فیلم بسازن، حداقل اهل بیت علیهم السلام شب شهادتشون میگه یه فیلم هم ازشون داشته باشیم. ما غیر مختار دیگه نداریم، فقط ماجرا امام حسین میشه یه فیلمی داریم. تو بقیه اهل بیت علیهم السلام متاسفانه یه فیلم هم نساختیم. هدیه به پیشگاه امام باقر علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد.